بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب کتاب الخیارات صفحه 229 سطر 23 استاد مروی جلسه 47 مورخه 9/9/78
تهیه و تکثیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. وإن أمره بالفسخ لم يجب عليه الفسخ بل غاية الأمر ملك الفسخ حينئذ إذ لا معنى لوجوب الفسخ عليه أما ما عدم رضا الآخر بالفسخ فواضح. مسألة پنجم از مسائل باب خیار شرط در این مطلب بود که مرحوم شیخ فرمودند شرط استیمار در عقد بیع جایز می باشد. بعد فرمودن که اگر شرط استیمار در عقد انجام شد کسی که این شرط رو مطرح نموده است سه حالت براش پیدا می شود: تارتن قبل از نظر خواهی از مستعمر، یعنی اون کسی که می خواد ازش نظر خواهی کنه، قبل از نظر خواهی عقد رو فسخ میکنه. فرمودند فسخ عقد قبل از نظر خواهی نافذ نیست، چون این شخص مثلا باید برای خودش قبل از نظر خواهی جواز فسخ رو جعل نکرده بود، پس فسخش نافذ نیست. صورت دوم، حالت دوم این بود که از مستعمر نظرخواهی کرد، نظر مستعمر به اجازه عقد بود، اینجا دیروز گفتیم بایه چاره ای ندارد به جز این که عقد رو اجازه کنه. چرا؟ جهتش این بود که با بای برای خودش که جواز فسخ قرار نداده بود، جواز فسخ اگر بخواد ثابت بشه باید با نظر مستعمر ثابت بشه، که در مثال ما پدر بایع بود. فرض این است پدر بایع هم نظر به فسخ نداشت، پس بنابراین بایع جواز فسخ نداره، باید عقد رو اجازه کنه. اینم صورت دوم بود که بعضی سوال کردن، اجمالی هم داشت، دوباره تکرار کردن. صورت سوم این است که مستعمر و پدر بایع نظر کارشناسیش به فسخ بیع تعلق میگیرد. در این صورت مرحوم شیخ می‌فرمایند بایع جواز فسخ داره، یعنی می‌تواند عقد رو فسخ کند، نه این که واجب باشد بر او فسخ عقد. واجب نیست ولی جایز است. چرا؟ می فرماین به خاطر این که در عنوان مسئله ما دیروز اشاره کردیم که جواز فسخ خودش رو منوط می کند به نظر کارشناس، به نظر پدرش. پس بنابراین وقتی نظر این مستعمر به فسخ تعلق گرفت، اینجا برای این بایع یه جواز فسخ میاد. خوب دقت کنید مسئله رو. ولی واجب نیست بر بایع که بیع رو فسخ کنه. چرا؟ به خاطر این که فرض این است که بایع دلش نمیخواد بیع فسخ بشه، خیار شرط هم برای پدرش قرار نداد. شرط کرد نظرخواهی از او رو. پس این نظرخواهی جواز فسخ آورد، لذا بایه و مستعمر می تواند اینجا بیع رو فسخ کند و می تواند بیع رو اجازه کند. بله، استدراج میکنند، میفرمایند اگر بایع و مشتری هر دو شرط استیمار داشتند نسبت به پدر بایع و هر دو در عقد شرط کرده بودند نظرخواهی از پدر بایع رو، نظر پدر بایع به فسخ عقد تعلق گرفت، بایه میگه من به این نظر نمیخوام عمل کنم، خب مجاز اشکال نداره. ولی مشتری میگوید من میخوام به نظر این مستعمر عمل کنم. فرزین مشتری هم این حق رو برای خودش بر علیه بایع محفوظ نگه داشته بود. مشتری می تواند از شرط استیمار خودش بیاد استفاده کنه و او عقد رو به هم بزنه. بعد مرحوم شیخ می فرمایند حاصل مطلب این است که ملاک کلی این است که تارتن در عقد یک نفر شرط استیمار رو مطرح میکنه، مثلا بایع. خب اینجا وقتی اون فرد صالح، اون مستعمر و اون پدر در مثال ما اجازه فسخ داد، فقط همین بایع مالک فسخ است و جواز فسخ داد. ولی اگر هر دو نفر، هر دو متعاقد شرط استیمار رو مطرح کردن، در این صورت اگر نظر مستعمر بر فسخ بود، اینجا هم بایه و هم مشتری هر دو جواز فسخ خواهند داشت. بعد اضافه می کنند می فرمایند ما در بحث دیروز یه موردی رو هم به شرط استیمار ملحق کردیم و آن مورد این بود که بایه نظرخواهی از پدر رو شرط نمی کنه، ولی می گوید جواز فسخ من منوط به امر پدر است، من نظرخواهی نمی کنم، ولی اگر پدر خودش متوجه شد و در رابطه با این عقد نظر داد، من جواز فسخ داشته باشم. می فرمایند این صورت هم در احکام مثل صورت استیمار است، تارتن فقط بایه این شرط رو مطرح میکنه و فقط او جواز فسخ داره، تارتن بایه و مشترین شرط رو مطرح میکنن و به هر دو جواز فسخ خواهند داشت. یک نکته رو در پایان این مسئله ذکر میکنن، مسئله پنجم تمام میشه و اون نکته این است که این فردی رو که نظر خواهی از او در عقد بیع مطرح شده است، که در مثال ما پدر بایه است، آیا این فرد وقتی میخواد نظر بدهد باید مصلحت جاهل رو در نظر بگیرد یا نه؟ میفرمایند مسئله دو صورت داره، تارتن از اطلاق کلام جاهل و از اطلاق عقد ما استفاده می کنیم به کمک قرائن حالیه یا قرائن مقالیه که این کسی که نظر خواهی از پدرش رو شرط قرار داد به خاطر این بوده است که اعتقاد دارد پدرش مصلحت رو از او بهتر درک میکنه، لذا نظرخواهی رو به عهده پدرش گذاشت که او باید نظر بده. اگر قرینه حالیه یا مقالیه در این معنا داشتیم که به خاطر مصلحتی کار رو کرده، در مستعمر رعایت مصلحت لازم است و الا اگر از اطلاق عقل ما استفاده نکردیم رعایت مصلحت رو و قرینه‌ای بر این معنا نبود، ظاهر عقل فقط تحکیم بود و نظرخواهی، در این صورت اقوا این است که مستعمر لازم نیست مصلحت بایع رو در نظر بگیره ولو مصلحت بایع هم نباشد، می تواند عقد رو اجازه کند یا فسخ نماید. با ذکر این نکته مسئله پنجم تمام شد. مسئله ششم از مسائل هفتگانه باب خیار شرط راجع به مسئله بسیار پرثمری است به نام بیع الخیار، که در این مسئله شیخ انصاری بیع الخیار رو معنا می کنند، ادله بر جوازش رو مطرح می کنند، بعد هم هشت امر ذکر می کنند که این بیع خیار کاملا روشن بشه. ولی دیگه اول مطلب است و خبر خوش تعطیلی رو بهتون بگیم که چون نمیرسیم، اگه بعد فردا هم بخوایم که مسئله رو بخونیم به جایی نمیرسیم. مسئله هم مسئله بسیار فرثمری است، از جمله ثمراتش این بحث رهنی است که خیلی مبتلا به برای مستأجرین هست، چیزی که امروز به عنوان رهن مطرح میشه توی جامعه و آیا این وجه شرعی داره وجه شرعی نداره، که به نظر ما این مسئله رهنی که امروز تو جامعه مطرحه، اگر این بحث بیع خیار درست مسلم بشه به این نحوه، اگر کسی به جای این رهن مصطلح در روز با این بیع الخیار بیاد اون رهن رو انجام بدهد، هیچ محذور شرعی نداره. ولی اون رهنی که امروز مصطلح تو بازار هست، ریزکاری های خلاصه مشکلات فنی داره که نمیشه اونجوری خیلی به قضیه ملتزم شد. حالا علی حال دیگه نمیرسیم این بحث، انشالله اگر خدا توفیق داد بعد از تعطیلات رمضان. حالا عبارت دقت کنید. بله کجا؟ خب بسیار خوب، بعد از نظرخواهی شرط رو برای خودش گفته بود. بعد از نظرخواهی معناش اینه اگر نظر اون مستعمر بر این قرار گرفت که فسخ شود، من جواز فسخ دارم. خب هنوز که نظرخواهی نکرده، پس هنوز شرط محقق نشده. نه ببینید، پس قبل از نظر خواهی فسخت و گفتن او لغوه دیگه. آه نه، شما میخواید بگید این فسختوی این آقا معلق بمانه تا بعد از نظر خواهی، وقتی اون نظر رو داد بعد از نظر اون آقا، اگر نظر اون آقا بر این تعلق گرفت که این بی فسخ شود، معلوم میشه فسختوی قبلی این آقا مؤثر خواهد بود. این دیگه مباحث بی فضولی مطرح میشه و 100% قبل از عرض کنم نظر خواهی پس نافذ نیست. یعنی گفت فسختو اونجا نمیتونه بره جنس رو از طرف بگیره بی به هم بخوره، معلق میماند به نظر بعدی. وقت اینجا همون مباحث بی فضولی مطرح میشه و در بحث بی فضولی ما دلیل خاص داریم بر این که بی فضولی اگر اجازه بعدن به اون ملحق شد مؤثره. اینجا اون دلیل خاص رو نمیتونیم مطرح کنیم، چون اون دلیل خاص در اینجا وجود نداره. 100% فسختوی این آقا شرطش نیامده، پس بنابراین باطله. اگر نظر خواهی کردن دوباره اون فرد ثالث و پدر نظر به فسخ داد، دوباره میتونه بایه فسخ رو بگوید. عبارت رو دقت بفرمایید. و این امره بالفسخ، صورت سوم، اگر امر کرد اون مستعمر، اون پدر، اون فرد ثالث، هرچی میخواید اسمشو بذارید، اگر او امر به فسخ کرد، لم یجب علیه الفسخ، واجب نیست بر این مستعمر در مثال ما بایه فسخ کردن، بل غایت الامر ملک الفسخ، بلکه نهایت امر این است که او مالکیت فسخ داره، یعنی بایه جواز فسخ داره. اینجا توهم نکنید که ما مثال به پدر داریم، کسی بگه خب امر پدر که واجب الاطاعه هستش، او از اون باب دیگره، اون بحث دیگره که تازه حرف است که آیا امر پدر که واجب الاطاعه است در حقوق شرعیه الهیه متعلق به فرد است یا نه در حقوق عرفیه متعلق به طرفین. در صورتی که شارع تجویز کرده باشه هستش، بازم امر پدر میتواند وجوب و الزامی برای فرزند بیاره که فرزند اون عمل رو از بین ببره. مثلا اگه پسری ماشینش رو به یک کسی فروخت، شرط خیارم برای خودش قرار نداد، بچه هم مکلف بود، بالغ بود، مشکلی هم نداشت، ماشینش رو فروخت، پول رو گرفت، دو روز بعد پدر آمد گفت باید این بیو فسخ کنی، آیا این امر پدر نافذه یا نه؟ او حرف دیگری است که معمولا مشهور علما میگن در اینجا هم نافذ نخواهد بود، او بحث دیگری است. وقت توهم و مسئله نشود. حالا فرض کنید اگر امر پدرم نافذه، یا آقا میخواد معصیت کنه پدرش رو، اصلا نمیخواد امر پدر رو اطاعت بکنه، آیا وجوب فسخ برش ثابته یا نه؟ و ان امره بالفسخ، اگر اون فرد ثالث امر کرد این عرض کنم مستعمر رو به فسخ، لم یجب علیه الفسخ، فسخ بر او واجب نیست، بل غایت الامر ملک الفسخ، بلکه غایت الامر اینه که این بایه مالک فسخ است، یعنی میتواند فسخ کند حین اذن در این هنگام. اذ لا معنا لوجوب الفسخ علیه، زیرا معنا نداره بگیم فسخ بر این بایه واجب است. اینجا ما توضیحات خارجی ما رو دقت کنید، از عبارت مرحوم شیخ باید اون توضیحات رو در بیارید. اما مع عدم رضا الاخر بالفسخ، اما اگه مشتری هم راضی به فسخ نباشه، فواضح مطلب روشنه. از المفروض فرض اینه ان الثالث، اون فرد سوم که در مثال ما پدر باشه، اون مستعمر، لا سلطنت له علی الفسخ، برای او که خیار شرط قرار ندادن که اون مستعمر بگه فسخ، تو سلطنت بر فسخ نداره، او فقط حق نظرخواهی ازش بود. و المتعاقدان، متعاقدان هم که بایع و مشتری باشه، لا یریدان اون فسخ را، اینا هم اراده فسخ نمی کنند، فسخ رو نمی خوان، پس بنابراین فسخ لازم نیست. و اما مع طلب الاخر للفسخ، اما اگر اینجا مشتری آمد فسخ رو طلب کرد، بایع میگه من نمیخوام به نظر پدرم عمل کنم، نمیخوام فسخ کنم، نظر او فسخه ولی من نمیخوام فسخ کنم، مشتری میگه نخیر فسخ کنید، اینجا خب مسئله دو صورت پیدا میکنه. تارتن مشتری هم برای خودش شرط استیمار قرار داده، خب یه حق مشتری داره، بسیار خوب، حین اذن علی المستعمر، اگر فسخ واجب باشه بر مستعمر که بایع باشه در مثال ما، راجعون الی حق لصاحبه علی، این وجوب از ناحیه گفته پدر نیامده،
از ناحیه حقی است که مشتری بری داره، که مشتری برای خودش حق استیمار قرار داده. این رجوع میکند به حقی برای صاحب این مستعمر بر علیه مستعمر، یعنی در صورتی است که مشتری که صاحب و رفیق اوست حقی بر علیه داشته باشه، یعنی اون هم شرط استیمار قرار داده. فإن اقتضى اشتراط الاستیمار ذلک الحق على صاحبه عرفا، اگه شرط استیمار بین طرفین باشه، اگر اقتضا کند شرط استیمار این حق فسخ را بر صاحب اون مستعمر عرفن که مشتری باشه، یعنی اونم برای خودش شرط استیمار قرار داده، پس حق داره فسخ تو بگوید. فمعناه سلطنت و صاحبه علی الفسخ، معناش اینه که رفیق این آقا مسلط بر فسخ است. پس در نتیجه اینجا شرط الاستیمار مال هر دوست. فیرجع اشتراط الاستیمار الى شرط لکل منهما على صاحبه، اینجا اشتراط استیمار برمیگرده به شرط هر یک از این دو بر علیه صاحبش، یعنی بایه شرط استیمار داره بر علیه مشتری، اگه مشتری دلش نخواست او بگه فسختو، مشتری هم در عقد که شرط استیمار برای خودش قرار داده بود شرط استیمار بر علیه بایه داره، نظرخواهی از پدر گفته فسخ، مشتری میخواد میتونه بگه فسختو. پس بنابراین در این صورت اگر حقی داشته باشه، اگر واجب باشه بر بایه هم که بیرو فسخ کند، به خاطر فسختوی مشتری است. ول حاصل کلام این یعنی چه؟ اینجا فقط یه محذور داره، اگر انشاء تملیک از اون کسی که میخوان ازش نظرخواهی کنن محقق شده باشه عیبی نداره، و الا فلا. ببینید میگه من این ماشین رو به تو میفروشم به شرطی که از خودت نظرخواهی کنم، که تو نظر شرعی و حجت شرعی تو به من بگی، اگه به مصلحت من این که ماشین منو شما بخری تو کارشناسی بفروشم به تو، و الا فلا. اگر اون آقای مشتری که فرض کنید میخواد نظر خودش رو بدهد، این نظر دادن جوری است که قبلا ازش انشای تملیک محقق میشود، بیبی نداره، بیبی انجام میدن، این انشای تملیک میکنه، اونم انشای تملک میکنه، بعدم نظر کارشناسیشو اعلام میکنه، چه اشکالی داره؟ هیچ عیبی نداره. ولی اگر این نظرخواهی به شکلی است که دیگه اون آقا متزلزل میشه به جوری که انشای تملک ازش محقق نمیشود، لا محاله بیبی واقع نشده که اصلا شرط استیمار باشه، بلا درست. بل حاصل این است ان اشتراط الاستیمار من واحد منهما على صاحبه، اشتراط استیمار از یکی از این دو بر علیه صاحبش، بر علیه رفیقش، اگه فقط بایه اشتراط استیمار داشته باشه، انما یقتضی ملکه للفسخ، اقتضا میکند ملک همین واحد رو که بایه باشه در مثال ما بر فسخ، اذا اذن له الثالث المستعمر، وقتی اون فرد سومی مستعمر اذن داد، بایه فقط برای خود شرط استیمار قرار داده، فقط خود شرط استیمار داره گفتن فسختو. و اشتراطه لکل منهما علی صاحبه، اما اگه در ضمن عقد شرط استیمار رو برای هر دوشون قرار دادن، هم بایه هم مشتری، اینجا اگر فرد ثالث اجازه فسخ داد، خب معلومه هر دو مالک فسخن. و اشتراطه لکل منهما علی صاحبه، اگر شرط کنن استیمار رو هر یکی از این دو بر علیه صاحبش، یعنی بایه هم بگه من شرط استیمار دارم، مشتری هم بگه من شرط استیمار دارم، یقتضی ملک کل واحد منهما للفسخ، اقتضا میکند هر یک از این بایه و مشتری مالک فسخ میشن عند الاذن، وقتی اون فرد ثالث اذن داد، چون هر دو شرط استیمار دارن، هر دو میتونن فسخ تو بگن. و مما ذکرنا یتز حکم شق ثانی، از اون چی که ما ذکر کردیم واضح میشود حکم اون صورت دوم که ما دیروز گفتیم ملحق به شرط الاستیمار است، و اون شق دوم این بود قبل ایتمار به امر الابتدایی، این که اینها قبول کنن نظر ابتدایی اون فرد ثالث رو. فانهو در این صورت حکم اینه ان کان شرطا لاحدهما، اگر یکی این شرط رو مطرح کرده، ملک الفسخ، فقط همون احدهما مالک فسخ است، لو امره به، اگر امر کند اون فرد ثالث این احدهما را، و ان کان لكل منهما، اگر این شرط مال هر دو باشد، هم بایه هم مشتری بگن هر کدوم حق داریم، اگر پدر بایه آمد گفت این بیع رو فسخ کنید، فسخ کنید. ملکا کذالک، هر دو مالک میشوند فسخ را. این چنین، یعنی اگه فرد ثالث امر کنه، هم بایه میتونه فسخ رو بگه، هم مشتری میتونه فسخ رو بگه. ثم نکته آخر، فی اعتبار مراعات المستعمر، آیا معتبر است که مستعمر مراعات مصلحت کند و عدمش، یا نه میتونه مطلقا حکمه چه مصلحت باشه چه نباشه، عجز و فسخت و بگوید؟ وجه هم دو احتماله، اوجه هم العدم، اوجه این دو وجه اینه که مستعمر لازم نیست مصلحت رو رعایت کنه، اما با این شرط، ان لم یستفد الاعتبار، اگر استفاده نشود اعتبار مصلحت از اطلاق عقد به قرینه حالیه و یا مقالیه، که ما مسئله رو دو صورت کردیم، تارتا قرینه حالیه و مقالیه داریم، برای این که این مستعمر که نظرخواهی از دیگری رو شرط میکنه به خاطر مصلحت خودش هست، اینجا لا محال فرد ثالث باید به مصلحت عمل کنه. اگر از اطلاق عقد و قرینه حالیه و مقالیه این معنا استفاده نشد، ظاهر عقد این بود که پدر رو مطلقا حکم قرار دادن، اینجا پدرم میتونه مطلقا حکم باشه، فسخته یا عجزته بگوید ولو مصلحت جائل در این معنا نبوده باشد. بسیار خوب، دیگه مسئله بعدی عرض کردیم، فردا هم بخونیم، امروز هم این مقدار بخونیم، فردا هم بخونیم، بحث تمام نمیشه انشاءالله اگر خدا توفیق داد بعد از تعطیلات ماه مبارک رمضان. و صلی الله علی محمد و آله طاهری. دیگه حوزه ببینیم چه جوریه دیگه. اگر مثلا معمولا اینجوریست دیگه، اگر اوائل هفته روز عید فطر باشه دیگه، او 3-4 روز بعدش هم ملحق به عید فطر میشود دیگه، از هفته بعد از عید فطر مثلا.